ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مبارزات انتخابات پارلمانی عراق همراه با تنش ادامه دارد. حامد کرزای طالبان را فراخواند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. فاطمه کروبی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از دستگیری و شکنجه فرزندش در 22 بهمن و تهدید به تجاوز به او سخن گفت. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 13 فوریه میلادی. در مجله شبانگاهی امشب و در 30 دقیقه پیش رو شما شنوندگان این مجله با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا ایستاده اید. همچنان مانده اید، اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. پارسا شمس در استودیو خبر با من است تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذارد.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز. مبارزات انتخاباتی پارلمان عراق ادامه دارد. این مبارزات از روز جمعه در حالی آغاز شد که بحث و جدل درباره رد صلاحیت برخی از نامزدها سبب تنش در فضای انتخاباتی شده است. کمیته ویژه بررسی صلاحیت‌ها امروز اعلام کرد صلاحیت صالح المطلق و ظافر العانی، دو تن از سیاستمداران سرشناس سنی، رد شده است. این دو تن در فهرست نامزدهای مورد حمایت حزب العراقی حزب سکولار عیاد علوی نخست وزیر سابق قرار دارند. این حزب امروز در اعتراض مبارزات انتخاباتیش را به تعلیق درآورد. ظافر العانی دولت نوری المالکی را متهم کرد که با انگیزه سیاسی و زیر نفوذ ایران آنها را رد صلاحیت کرده است. کمیته ویژه بررسی صلاحیت‌ها ابتدا صلاحیت 500 تن از کاندیداها را به اتهام ارتباط با حزب بعث رد کرده بود، اما پس از اعتراض‌ها این رقم به 171 کاهش یافت که امروز اعلام شد صلاحیت 26 تن دیگر تایید شده است. اغلب رد صلاحیت شدگان از سنی‌های عراق هستند. با آغاز عملیات بزرگ نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند افغانستان، حامد کرزای طالبان را فراخواند تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند. آقای کرزای همچنین خواستار احتیاط بسیار در عملیات نظامی برای پیشگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان شد. رئیس جمهوری افغانستان نیروهای مشترک افغان و ناتو را فراخواند تا به مشورت با مردم محل ادامه دهند، عملیات خود را هماهنگ کنند و از توسل به حملات هوایی در مناطقی که ممکن است خطر آسیب رسیدن به غیر نظامیان وجود داشته باشد خودداری کنند. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشته خشونت طلبان و اوباشانی که به دستور آنها عمل می‌کنند پس از دستگیری پسرش علی در راهپیمایی 22 بهمن او را به مسجدی برده و در آنجا پس از پی بردن به هویتش به شدت کتک زده و تهدید به تجاوز کردند. آنها سپس گفتند که اگر او 24 ساعت دیگر در آنجا می‌ماند جنازه‌اش را تحویل می‌دادند. فاطمه کروبی افسوده علاوه بر ضرب و جرح شدید فیزیکی زشت‌ترین دشنام‌ها را به علی و پدر مادرش دادند. گزارش را در رابطه با همین خبر در همین بخش خبری خواهید شنید. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای درباره مراسم 22 بهمن امسال گفته گرچه حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران جنبش سبز شد، اما تفاوت چشمگیر جمعیت حاضران در راهپیمایی امسال با جمعیت سنتی راهپیمایان این روز ناشی از حضور گسترده اعضا و حامیان جنبش سبز بود. در این بیانیه ضمن تقبیح حمله به شخصیت‌های اصلاح طلب افزوده شده که اکنون با ارزیابی این راهپیمایی باید وجود اعتراض و بحران به رسمیت شناخته شود و راه حل‌های برون رفت از آن بر اساس پیشنهادات رهبران جنبش سبز در دستور کار قرار گیرد. این بیانیه همچنین گفته بدون تردید عامل اصلی درگیری‌های پراکنده‌ای که در حاشیه یا پس از راهپیمایی رخ داد نیروهای لباس شخصی ماموریت یافته و نیروهای انتظامی حامی آنها بودند. سندیکای خبرنگاران آلمان از وزارت خارجه این کشور خواسته به محدودیت‌های خبررسانی آزاد در ایران اعتراض کند. این سندیکا همچنین از وزیر خارجه آلمان خواسته برای مقام‌های ایران روشن کند که اختلال سیستماتیک در پخش برنامه‌های دویچه وله در ایران پذیرفتنی نیست. رئیس سندیکای خبرنگاران میشایل کنکن گفته اعتراض وزارت خارجه باید شامل ایجاد مزاحمت‌های فراوان برای خبرنگاران خارجی در ایران نیز بشود که از دیرباز ادامه دارد. سندیکای خبرنگاران آلمان همچنین نامه اعتراض به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان نوشته که بدون پاسخ مانده است.
سپاسگزارم پارسا شمس. اما در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. فاطمه کروبی طی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از ضرب و شتم شدید فرزندش خبر می‌دهد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. دو فعال دانشجوی دیگر بازداشت و ده ها فعال دانشجوی ممنوع الورود به دانشگاه ها اعلام شدند. گفتگویی در این باره می شنوید. سخنگوی ارشد وزارت خارجه آمریکا می گوید مردم ایران پرسش های جدی از حکومت خود دارند. گزارشی خواهیم داشت در این باره. اینها و مطالب دیگر در مجله شبانگاهی امشب. اگر روی ایستگاه رادیو فردا همچنان بمانید. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص رویدادهای روز 22 بهمن ماه از بازداشت فرزند خود و ضرب و شتم او و نیز حمله به همسرش انتقاد کرد. خانم کروبی در این نامه اشاره کرده است که علی کروبی، فرزند 37 سالش، همراه با شماری از بازداشت شدگان در مسجد امیرالمؤمنین تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بهروز کارونی و جزئیات بیشترین گزارش.
تصویری از علی کروبی که پس از مراسم 22 بهمن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، ضمیمه نامه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است. خانم کروبی با اعلام ضرب و شتم فرزندش علی کروبی نوشته است که او در جریان راهپیمایی 22 بهمن پس از کمک به حفاظت از پدرش که مورد حمله قرار گرفته بود بازداشت شد. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای افزوده است که پسرش در کنار سایر بازداشت شدگان در مسجد امیرالمؤمنین تهران کتک خورد و ناسزا شنید. به گفته خانم کروبی، اوباش‌هایی که امروز در لباس ضابطان قرار گرفتند پس از کسب اجازه از مسئولان ارشد خود، علی کروبی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. او در این نامه اشاره کرد که در کنار ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین الفاظ به مادر و پدر علی کروبی نسبت داده شد و در قبال اعتراض او نسبت به آن اهانت‌ها، نه تنها خشونت فیزیکی و زبانی افزایش یافت، بلکه او در خانه خدا تهدید به اقدامی شد که مجازات ارتکاب به آن در قانون مجازات اسلامی مرگ است. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری درباره این تهدید نداد. آنگونه که از این نامه برمی‌آید، علی کروبی که برای مرعوب کردن سایر بازداشت شدگان شکنجه می‌شده است، هنگام انتقال بازداشت شدگان به گارد ویژه سپرده شده و دوباره شکنجه شده است. فاطمه کروبی نوشته است که در این دور از شکنجه از علی کروبی فیلم گرفته شده و همزمان به پدر و خانواده‌اش توهین شده است. خانم کروبی در نامش با آیت الله خامنه‌ای نوشته است تا دیر نشده به دادخواهی فرزندان بینام و نشان این کشور، به ویژه دستگیر شدگان جوان اخیر برسید. پیش از آن که کامران‌ها و محسن‌های دیگر زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت این کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشانند، تدبیری بیاندیشید. وی در این نامه با ابراز تأسف از نبود قوه قضاییه مستقل و مقتدر و مجلس توانمند که بتوانند به تظلم‌خواهی مردم رسیدگی کنند یا از حقوق آنان حمایت نمایند، از آیت الله خامنه‌ای خواسته است که به داد مردم و ظلمی که بر آنان می‌رود برسد. فاطمه کروبی همچنین خواستاران شده است که آیت الله خامنه‌ای از مسئولان قضایی بخواهد که به جنایت آمران و عاملان اصلی جنایات کهریزک و سایر بازداشتگاه رسیدگی کنند و نوشته است اگر این افراد مجازات شده بودند، امروز شاهد تکرار مجدد رویدادهای آن نبودیم. قتل چند تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری و تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک برای نخستین بار توسط مهدی کروبی فاش شد. افشای این موارد و جنجال خبری مربوط به آن باعث شد که آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کند. با این همه، برخی از سایت‌های اصلاح طلب با انتقاد از عدم محاکمه آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک می‌گویند شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از این واقعه در بازداشتگاه‌هایی که به سپاه پاسداران تعلق دارند شکنجه شدند.
آیت الله علی خامنه‌ای در نامه همسر مهدی کروبی مورد خطاب قرار گرفته، چرا که همسر مهدی کروبی از او خواسته به داد مردم ایران برسد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ایران اظهار داشت در حالی که مردم ایران پرسش‌های بسیار جدی درباره حکومت خود دارند، حکومت تلاش دارد با استفاده از ابزارهای مختلف مانع تجمع آنها شود و حق آزادی بیان شهروندان خود را که حقی جهان شمول است نادیده بگیرد. نادر وکیلی در همین باره گزارش می‌دهد.
بازداشت دانشجو تو این مدت تقریبا همیشه ادامه داشته، حالا یک مقداری بعض وقتا کاهش پیدا میکرده، بعض وقت دوباره افزایش پیدا میکرده. قبل از 22 بهمن ما یه سری موج بازداشت داشتیم، مراتب بازداشت فعالین دانشجوی مدنی مثل خانم سپهری فضایرا 21 بهمن بازداشت شدن و این موج تعلیق. این به گمانم که یک بخشش در ادامه همون برخورد حاکمیت با تمام فعالین و نهادهای مدنی، یک بخشش هم این است که بعد از عاشورا یک جناحی در حکومت، این جناحی که اون دست بالا رو داره، دارم با آقای خامنه‌ای گفتم که ما اگر که اعدام کنیم و بازداشت کنیم در 22 بهمن و چهارشنبه سوری که در پیشه، ما این موج رو از سر می‌گذرونیم و جمعه سبز رو انفعال می‌کشونیم. در 22 بهمن به هر حال اینها به تصور خودشون تونستن که تا حد موفق بشن، چون خبرهایی که ما داریم اینه که یک بسیج گسترده‌ای کرده بودن و همونطور که خیلی از فعالین جنبش سبز این تصور رو داشتن که یک هجمه گسترده از سوی مردم به سمت حکومت انجام خواهد شد، حکومت هم خودش این تصور رو داشته. برای اینکه اخباری که میرسه خبر از یک بسیج خیلی گسترده از جانب حکومت میده. اینها خب الان اون جناحی که با اعدام و با بازداشت‌های گسترده قبل از 22 بهمن دست بالا رو داشت، به نظر میسه که دستش سریع‌تر شده در تصمیم‌گیری‌های طرف رهبری انجام میشه و من فکر میکنم که ما شاهد یک موج بازداشت باشیم. احتمالا من به گمانم الان تا دارن مذاکره میکنن برای اینکه توافق رهبری رو بگیرن.
فکر میکنید که تاثیر این بازداشت ها به ویژه بر روی فعالین دانشجویی یا دانشگاه چه خواهد بود؟
در واقع هر وقت که فشار خیلی شدید بشه جنبش دانشجویی ممکن است که یه عقب نشینی تاکتیکی بکنه. در حال وقتی که بحث الان شما این آقای محمد امین زریان بود، به خاطر یک اعتراض که ایشون کرده من سنگ پرتاب کردم به اعدام محکوم کردم، یعنی هزینه رو بسیار دارم میبرم بالا، فشار به خانواده ها دارن میارن، یعنی علاوه بر اینکه به خود فعالین فشار میارن به خانواده ها فشار میارن، حتی بحث بازداشت خانواده ها هستش. این ممکن است که در کوتاه مدت مثلا یک هفته 10 روز بتونن دانشگاه رو آروم کنن، منتها مسئله که الان در جامعه هست که دانشگاه هم بخشی از اون هستش مبتنی بر یک سری شکاف های اجتماعی واقعی در عرصه اجتماع هستش و این رو با زور که نمیشه حلش کرد. این راه حلش که این نیستش که فشار بیارن. این دوباره بعد از یک هفته 10 روز سر یک بهانه جدیدی دانشگاه ها فعال میشن، جامعه فعال میشه و همون آشام کاشه.
اشاره کردید به بازداشتی که در سطح جامعه صورت گرفته و یا اعدام هایی که هستش. فکر میکنید که آیا در دستور کار جمهوری اسلامی ایران همین سیاست انتخاب شده، یعنی سیاست مدارا یا بحث آشتی ملی، اینها رو که قبلا به نوعی از سوی برخی از اصولگرایان و یا برخی از منتقدین مطرح میشد رو بهش بی‌توجهی میکنه؟
جمهوری اسلامی تو این مدت نشون داده که زبانی که میفهمه زبان زوره، یعنی توی مذاکرات هسته‌ای هم شما نگاه کن اینها و پای مذاکره و اینها باشه خیلی خوب سر میدونن طرف مقابل رو. بعد این بحث آشتی ملی که یک مدت هم خیلی مطرح شد، بیشتر به خاطر اون قدرت نمایی بود که مردم در روز عاشورا انجام داد. به گمانم جنای تندرو دستش بالا است، از همون ابتدای 8 ماه دست جنای تندرو در مهاتکاران بالا بوده. هر وقت که لرزشی پیدا کرده این حکومت، اون جنای میانی رو اومده. حالا من نمیدونم چطوری توته هم، حالا اگر نگاه نکنیم اون جنای میانی رو اسباب و لوازم کافی نداره، یعنی قدرت در دست سپاه است، در دست خود بیت رهبری است، خود رهبری مایل است به این جنای تندرو. اون جنای میانی رو خیلی نه نفوذی داره نه چیزی. شما مثلا همین آقای افروخ که مثلا آدم معقولی محسوب میشد، شما نگاه کنید ایشون رو در مجلس 7 آوردن، در مجلس 8 نیاوردن. همین اتفاق برای آقای مثلا مطهری میفت. آقای مطهری در مجلس 8 آوردن، در مجلس 9 نخواهند آورد.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال در پاریس بود، درباره بازداشت چند تن از فعالان دانشجویی که با بهروز کارونی گفتگو میکرد، که البته اشتباهاً پخش شد، اما این هم در برنامه این هفته این مجله شبانگاهی ما بود. در ادامه توجه شما رو به گزارشی که از سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا و گفته‌هایش درباره جنبش سبز از سوی نادر وکیلی تهیه شده و من پیش از این اعلام کردم، توجهتون رو به اون جلب می‌کنم، بشنویم.
فیلیپ جی کرالی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به روز 22 بهمن پرسیده بود آیا اعتراض‌های مخالفان از تب و تاب افتاده است، گفت: من مطمئن نیستم که از تب و تاب افتاده باشد. به نظر من آنچه که شما در روز پنجشنبه دیدید تدابیر شدید حکومت ایران برای سرکوب مردم و منکوب کردن توانایی این مردم برای تجمع آزاد و ابراز دغدغه‌هایشان درباره حکومت و اعمالش است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: بیگمان ما اینها حقوق جهان شمول هستند و ما معتقدیم برای مردم ایران اهمیت دارد که همچنان از قابلیت داشتن ارتباطات، شبکه و بهره‌گیری از فناوری برای پاسخگو کردن حکومتشان برخوردار باشند و در نهایت این حکومت یا هر حکومتی باید در خدمت مردم و منافع مردمش باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد: به گمان ما راهپیمایی‌های اخیر نشان می‌دهد که مردم ایران پرسش‌های جدی از حکومتشان دارند و اینکه آیا حکومتشان در راستای منافع آنها عمل می‌کند یا در راستای منافع عده‌ای اندک. فیلیپ جی کرالی در پاسخ به خبرنگاری که درباره ارزیابیش از برنامه هسته ایران پرسید گفت: در ارزیابی رسمی ما به نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمکین می‌کنیم. ایران با بازرسان این آژانس در تماس بوده و تلاش کرده آنها را در جریان کارهای خود قرار دهد. ما بر این باوریم هر گامی برای غنی‌سازی 20% نقض قیود مندرج در چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه تهران را دعوت به تعامل سازنده کرد و گفت: ما بر این باوریم که ایرانی‌ها باید برگردند و طی فرایندی وارد تعامل سازنده شوند تا در آن صورت ما به نیازهای آنها در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد: هیلری کلینتون وزیر امور خارجه روز شنبه به خلیج فارس رهسپار می‌شود تا در گردهمایی آمریکا و جهان اسلام در قطر شرکت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ایران و روند صلح خاورمیانه از جمله مسائلی خواهد بود که هیلری کلینتون با رهبران منطقه درباره آن رایزنی خواهد کرد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری می‌کنن.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه امروز رهسپار قطر و عربستان سعودی می شود تا در دیدار با رهبران کشورهای کلیدی عرب و مسلمان موضوع تحریم ایران را مورد بررسی قرار دهد. توضیحات بیشتر از حمید فاطمی.
خانم هیلاری کلینتون علاوه بر موضوع تشدید تحریم‌های ایران، تلاش در راه صلح اعراب و اسرائیل و گشودن فصلی جدید در رابطه با کشورهای اسلامی را مطرح خواهد کرد در گردهمایی که تحت عنوان فروم آمریکا و جهان اسلام قرار است در دوحه پایتخت قطر تشکیل شود. سفر خانم کلینتون به خاطر عمل جراحی قلب همسرش بیل کلینتون با یک روز تأخیر انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون برای جلب پشتیبانی چین از تشدید تحریم‌های ایران ممکن است به مقامات عربستان پیشنهاد کند که با عرضه نفت بیشتر کاری کنند که عربستان جای ایران را در تأمین انرژی مورد نیاز چین بگیرد. چین بیشتر نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. در میان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی کشورهایی که در شورای امنیت حق وتو دارند، یعنی آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه، تنها چین است که هنوز در تشدید تحریم ایران تردید نشان می‌دهد. پس از اینکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد ایران تولید اورانیوم با غنای 20% را خود آغاز کرده است، موضع روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران سخت‌تر شد. خانم کلینتون در ریاض با پادشاه و وزیر امور خارجه این کشور دیدار می کند. وی در قطر نیز از جمله با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ملاقات می کند. به گفته فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم کلینتون در هفتمین فروم آمریکا و جهان اسلام با رهبران شماری از کشورهای اسلامی شرکت کننده در این کنفرانس از جمله با نخست وزیر ترکیه نیز دیدار خواهد داشت. قرار است وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو هفته آینده در تلاش برای حل مسئله هسته‌ای به تهران برود. موضع ترکیه در زمینه تحریم‌ها به موضع چین نزدیک است و گفتگوی بیشتر و مذاکره را به جای تحریم تجویز می‌کند. ترکیه می‌گوید تشدید تحریم ایران تأثیرات مخربی بر تمام منطقه خواهد داشت. تحلیلگران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفتند بعید می‌دانند که عربستان پیشنهاد آمریکا را برای افزایش تولید نفت به منظور جایگزینی ایران در معامله با چین بپذیرد، زیرا از سوی نمی‌خواهد با افزایش تولید نفت باعث کاهش بهای آن شود و از سوی دیگر مایل نیست خشم ایران را برانگیزد. در این حال سه روز قبل از سفر خانم کلینتون به قطر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به دعوت مقامات قطری به این کشور رفت. برخی از سایت‌های اینترنتی ایرانی نوشتند سفر مشایی این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند که دیپلماسی پنهانی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان است، به خصوص که اخیراً مشایی سفری به سوئیس داشت که از نظر تحلیلگران دلیل عنوان شده برای این سفر یعنی تبلیغ جاذبه‌های جهانگردی ایران، آن هم در اوضاع پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، دلیل قانع کننده‌ای نیست. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته است دولت باید با مردم صادق باشد و اگر در پشت پرده با قدرت‌های بزرگ گفتگوهایی دارد به مردم اعلام کند و مسئله انرژی هسته‌ای را به رابطه با آمریکا پیوند نزند. گمانه‌زنی‌هایی که از سوی هیچ منبعی تاکنون تایید نشده.
هیلاری کلینتون راهی قطر و عربستان سعودی می‌شود تا موضوع تحریم‌های ایران را مورد بررسی قرار دهد. توضیحاتی بود از حمید فاطمی از این سفر. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده دیدگاه‌های برخی از شنوندگان رادیو فردا باشید که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
پیشنهاد من به امریکا و کشورهای غربی که چندین سال این دست اون دست میکنن که جمهوری اسلامی رو تحریم اقتصادی نکنن، ملت ایران رو به فشار نندازن، این هستش که خرید نفت رو از جمهوری اسلامی محدود بکنن یا ممنوع بکنن و با افزایش میزان تولید عراق و عربستان نیاز جهانی رو برآورده بکنن. در اون صورت وقتی که شما این شیره جان جمهوری اسلامی رو قطع کردید، هم این ایادیش در جاهایی که بمب میتره کنن و خرابکاری میکنن و مردم رو میکشن از حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی محروم میشن و هم خودشون به فشار میفتن و به علاوه فکر ملت ایران هم نباشید وقتی ملت ایران حاضر جونش رو دستش بگیره و بیاد تو خیابونا کشته بده که از شر این جمهوری اسلامی راحت بشه. طبیعیه که حاضر میشه که 6 ماه تحمل بکنه و تحریم نفت رو و اون مضیقه ها رو تحمل بکنه که از شر جمهوری اسلامی برای همیشه راحت بشه و نفس آسوده بکشه.
روی صحبتم با آقای موسوی و آقای کروبیه. ما ملت برای حرف شما اومدیم، خون دادیم، جوون دادیم. آقای موسوی، آقای کروبی، به این سادگیایی که تو روز 22 بهمن از این قضیه پاتون کنار کشیدید به همین سادگی ها نبود. هنوزم حاضریم برای مملکتمون خون بدیم، برای حرف شما خون بدیم، برای گرفتن حقمون خون بدیم. ما رهبر خوب میخوایم، لطفاً رهبر خوبی برای ملت ما باشید.
روی سخن من با جامعه جهانی به ویژه اروپا و آمریکا است. تضییع حقوق بشری که امروز مردم ایران با آن مواجه هستند در صورت عدم همراهی جامعه جهانی با مردم ایران به یک فاجعه ابتدا در ایران و سپس در منطقه منجر خواهد شد. چگونه می توانید به حکومتی که بارها به جهان دروغ گفته اعتماد کنید؟ اگر سازمان ملل متعلق به ملت هاست نه دولت ها، از سازمان ملل نیز درخواست اعزام فوری نماینده به ایران تا قبل از بروز فاجعه را داریم.
با برنده همونطورم با 300 هزار نیروی انتظامی ایستن تو تهران و بعد اینقدر هولولکی بعد از نیم ساعت سر و بعد از انتخابات آقای خامنه‌ای پیغام میده خسته نباشید، میگه که قبلا 24 ساعت شورا رفتو میکشی، این برنده است. یعنی میدونید برنده شما که اینقدر ترسه و لرزیدن، اینا فقط میخوان ناامید میکنن که شما ناامید نمیشید، چون با انتظار من میدونم که نمیشید. نسل جوان برنده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042
0221-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی که همکارم فریبرز غریب فرستاده توجه بفرمایید. گزارش آقای غریب از مراسم گشایش المپیک زمستانی 2010 ونکوور و حضور یک زن ایرانی مرجان کلهر به عنوان پرچمدار تیم ایران هست. بشنویم.
در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی سال 2010 که بامداد روز شنبه در شهر ونکوور کانادا انجام شد، یک اسکیباز زن ایرانی پرچمدار کاروان ورزشی این کشور بود. مرجان کلهر عضو تیم ملی اسکی زنان ایران روز شنبه در مراسم رژه ورزشکاران پیشاپیش کاروان 9 نفره ایران شامل 4 ورزشکار و 5 مسئول و مربی پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست داشت. کلهر با کسب حد نصاب فدراسیون جهانی اسکی 112 امتیاز در مارپیچ کوچک و 124 امتیاز در مارپیچ بزرگ توانست به عنوان اولین زن ورزشکار ایرانی جواز حضور در بازی‌های المپیک برف و یخ سال 2010 را به دست بیاورد. مرجان کلهر پا جای پای هما حسینی ملی پوش تیم ملی قایقرانی زنان ایران گذاشت که 2 سال پیش در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2008 پکن پرچم کاروان ورزشکاران ایران را حمل کرد. کلهر 21 ساله ماه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در مورد معرفی خودش گفت: در دیزین بزرگ شده، اسکی را در 4 سالگی آغاز کرده و در 11 سالگی به قهرمانی مسابقات داخلی رسیده است، ولی هرگز تصور نمی کرده که روزی به عنوان اولین زن اسکیباز ایرانی در المپیک شرکت کند. مرجان کلهر در ادامه گفتگو با خبرگزاری فرانسه، بزرگترین موفقیت ورزشی خود را پیش از المپیک ونکوور کانادا، شرکت در مسابقات جهانی فرانسه و رقابت‌های بین‌المللی ترکیه در سال گذشته ذکر کرد که در آن بازی‌ها موفق شد با کسب امتیازات لازم جواز حضور در مسابقات المپیک زمستانی را به دست بیاورد. مرجان کلهر کاترین زتل قهرمان اسکی آلپاین اتریش را الگوی ورزشی خود می‌داند. در ایران با وجود دو رشته کوه بزرگ در شمال و غرب این کشور، ورزش اسکی رواج زیادی ندارد و فصل انجام اسکی به دلیل زمان کم بارش برف کوتاه است. با این حال پیست اسکی دیزین در رشته کوههای البرز در 120 کیلومتری شمال تهران هر ساله شاهد حضور اسکی بازان و علاقه‌مندان است. مرجان کلهر که به عنوان اولین زن اسکیباز ایرانی روز شنبه پرچمدار ورزشکاران این کشور بود، در پایان گفتگوی خود با خبرگزاری فرانسه در مورد شرکت در بازی‌های المپیک اذعان داشته که شانس کسب مدال ندارد، اما مصمم است که بهترین عملکردش را در مسابقات ونکوور کانادا به نمایش بگذارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310، 9320، 9335، 9570، 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485، 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ثانیه‌های باقی مانده تا پایان این بخش خبری، من نیز شماره‌های تلفن و پیامگیر تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221-12-41-13. همینطور پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2-0-420-603-87-41-50 که از طریق اسکایپ هم البته میتونید با ما تماس بگیرید. کافی اسم رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و تماستون با ما برقرار میشه. ساعت 21:29:45 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری هم همراه بودید. رأس هر ساعت همکارانم با شما هستند با آخرین خبرها. با رادیو فردا بمانید.
با جهان امروز رادیو فردا.
شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق کاه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی
شکسته، من فراموش می‌خواستم ازم جدا شم، تو به
پشت پنجره رها شد، نشین دو نسر پناهی ستاره اینی سوی سیاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، طلا تو به نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خمیازه نکن. شیمی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، آسمان تو پر دل، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمیکنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم. شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نفون داغ منو تازه نکن، که سلش و قلب منو تو چار خامیازه نکن. چینی نازو که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین خواستن تو پار دلم، آسمونم بیاد زمین من از تو دل نمی کنم. اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم.
آسمونم بیاد زمین من از تو دل نمی کنم، خواستن تو پار دلم روش و زمین نمی کنم.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یلدا نام این ترانه است به خوانندگی فرشاد ناصری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. داروهای آنتیبیوتیک نباید طبق یک نسخه عمومی و تغییر ناپذیر، بلکه دقیقاً مطابق با نیازهای بیمار تجویز شوند. طبق گزارش‌های جدید پزشکی، مقدار داروی آنتیبیوتیک باید به نسبت وضع جسمی و وزن بیمار تعیین شود، وگرنه خطر مقاوم شدن باکتری‌ها علیه آنتیبیوتیک افزایش می‌یابد. به گفته دانشمندان، اینکه به یک زن با وزن 60 کیلو همان مقدار آنتیبیوتیک تجویز می‌شود که به یک مرد 90 کیلویی، روشی کهنه شده، بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است. به خصوص که تعداد بیماران مبتلا به اضافه وزن در سال‌های اخیر رو به افزایش است و این بیماران حتی از فیزیولوژی متفاوتی برخوردارند. پزشکان میپرسند چرا برای کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های کلیوی و کبدی آزمایش‌ها و داروهای آنتیبیوتیک مخصوص وجود دارد، اما برای تمام انسان‌های دیگر داروهایی یکسان تجویز می‌شود. این دانشمندان خواستار تحقیقات جدید و تغییر هرچه سریع‌تر روش تجویز در زمینه داروهای آنتیبیوتیک ضد ویروسی و ضد قارچی هستند.
بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها تو قلبمون جون بگیره آرزوها
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال رویدادهای 22 بهمن امسال، تصمیم سران جناح اصلاح طلب را مبنی بر دعوت مردم به شرکت مسالمت‌آمیز در راهپیمایی 22 بهمن چگونه ارزیابی میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
من چشمامو می‌بستم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
I can't.
به رادیو فردا گوش می کنید.